بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که در مرحله اول یا صورت اول دوران امر بین محظورین با تعدد واقعه و این دوران به خاطر تعارض نسین، آیا تخییر بدویست یا استمراریست؟ شیخ انصاری و جمعی از اعلام قائل شدند که در مورد دوران امر بین محظورین به خاطر تعارض نسین تخییر بدویست نه استمراری. دلیلی هم اقامه کردند. خلاصه دلیلشون این بود که تخییر در خبر این متعارضین مناسبت و حکم و موضوع میگه در حال تحیر است. وقتی در اولین واقعه مکلف یک طرف رو انتخاب کرد از تحیر بیرون میاد، و اگر از تحیر بیرون آمد دیگه موضوع تخییر بر او صادق نیست، موضوع تخییر متحیر است. این فرد دیگه متحیر نیست، لذا باید مسیر واقعی اول رو ادامه بده. عرض ما این است که این بیان قابل پذیرش نیست، قابل قبول نیست. توضیح مطلب این که نکته محوری این استدلال این است که تخییر موضوعش مقید است، خبر این متعارضین نیست، بلکه خبر این متعارضین با وجود تحیر است. دلیل بر این قید هم گفتند مناسبت حکم موضوع است. عرض ما این است، ما کبرای کلی رو قبول داریم، مناسبت حکم موضوع اگر احراز بشه یکی از قرائنی است که این قرینه در کنار یک دلیل اگه قرار بگیره گاهی باعث تضییق اون دلیل میشه، گاهی باعث توسعه اون دلیل میشه. موضوع دلیل رو گاهی تضییق میکنه و گاهی توسعهش میده. مثلا در باب انفعال اشیاء در ملاقات با نجس یک روایت میگه اذا لا قدم و الثوبه فهو نجس، خون با جامه اگر ملاقات کرد نجس است، جامه نجس میشه. روایت دیگه میگه اذا لاق الجسد و دم فهو نجس. اگه جسد با دم ملاقات کرد، بدن با دم ملاقات کرد، اونم نجس میشه. بسیار خوب، ما میگیم مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه بدن و لباس خصوصیتی نداره. اینا به عنوان مثال ذکر شده. ملاقات با نجس مهمه، لذا اگه بدن نبود، جامه نبود، کتاب بود، کتابم با نجس و با خون ملاقات کرد، اونم نجس میشه. مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه خصوصیت موضوع ملغا بشه. حکم مال ملاقاته، ملاقات با نجس، چه جامه باشه، چه فرش باشه، چه کتاب باشه، چه دیوار باشه مثلا. بنابراین ما قبول داریم مناسبت حکم موضوع موسع یا مزیق موضوع مأخوذ در دلیل است. اما مهم این است که این مناسبت حکم موضوع به حد ظهور برسه. اگر دلیل با مناسبت حکم موضوع ظهور در این توسعه یا تضییق داشت، بسیار خوب قبول میکنیم. اما اگه یک حدس بود، به حد ظهور نرسید مناسبت حکم موضوع، نمیتونه موسع یا مزیق یک دلیل باشه. در ما نحن فیه روایت میگه خبر این متعارضین اگه غائب شد، اذن فتخیر موسع علیک به ایه ما اخسته. آقایان میگوین موضوع خبر این متعارضین نیست، موضوع خبر این متعارضین با قید تحیر است. ما میگیم این قید تحیر یه قید حدسی است، اینجا ظهور سازی برای این جمله نمی کنه. لذا این قیدی که جمعی از فقها، شیخ انصاری و برخی از اعلام به تبعیشون ذکر کرده اند، به نظر ما این خصوصیت در اینجا قابل احراز نیست. روایات اطلاق داره، میگه در خبرین متعارضین مخیری. خب در ما نحن فیه در واقعه دوم هم خبرین متعارضین هست، هفته دوم هم اطلاق یک طائفه میگه نماز جمعه واجبه، اطلاق طائفه دیگه میگه نماز جمعه حرام است. اذن فتخیر. لذا نتیجه میگیریم تخییر در مورد تعارض خبرین تخییر استمراری است در دوران امر بین محظورین و نه تخییر بدوی. دقت کنید مرحوم شیخ انصاری در این مبحث به یکی از ادله قائلین به تخییر استمراری هم اینجا جواب میدند. برخی از قائلین به تخییر استمراری در این مورد خاص تعارض خبرین تمسک کردن به استصحاب بقاء تخییر. میگن شک داریم، هفته اول تخییر بود، شک داریم آیا تخییر باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء تخییر رو. شیخ انصاری و تابعین ایشون میگوین نخیر، نه اطلاق روایات دال بر تخییره، و نه استصحاب بقاء تخییر جاری است. میگن در استصحاب وحدت موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه لازم است. لذا اگه یقین داشتیم موضوع متبدل شده یا احتمال دادیم تغییر موضوع را، وحدت موضوع احراز نشده، لذا استصحاب جاری نیست. در ما نحن فی میگن در واقعه اول و هفته اول موضوع برای تخییر متحیر بود، چون متحیر بود مخیر بود، لذا حکم به تخییر میکردیم. در هفته دوم وقتی یک گزینه را انتخاب کرد، طریق بر او قائم شد، دیگه از تحیر خارج شده، موضوع متغیر شده، دیگه در هفته دوم شخص متحیر نیست تا استصحاب کنید بقاء تخییر رو، ولااقل شک داریم در این که تحیر باقی است یا نه. با شک که در بقاء موضوع، شیخ انصاری و تابعینشون میگن استصحاب بقاء تخییر جاری نمیشود. خب ما جواب همون جوابی بود که در زیر دلیل شیخ انصاری عرض کردیم. از کجا موضوع در واقعه اول شخص متحیر است؟ تا بعد بگید در واقعه دوم شک در بقاء موضوع داریم، لذا استصحاب جاری نمیشه. نخیر، تحیر موضوع حکم نیست، خبرین متعارضین قامه، دوران امر بین محذورین شده، واقعه اولم همینه، واقعه دومم همینه، لذا اگه کسی شک کنه استصحاب بقاء تخییر هم جاری خواهد بود. پس نتیجه الهنا در مرحله اول یا صورت اول دوران امر بین محظورین با تعدد واقعه، علت دوران تعارض خبرین به نظر ما تخییر استمراری است. در هر واقعه حکم به تخییر برای مکلف ثابت خواهد بود. این یه مرحله. مرحله دوم دوران امر بین محظورین در وقایع متعدد، منشأ دوران خبرین نداریم ما، یا فقدان نسه یا اجمال نص است یا شبهه موضوعی است. خب در این صورت ما قبلا هم اشاره کردیم عقل حاکم به تخییر است. حالا بحث اینه آیا تخییر بدوی است یا تخییر استمراری است؟ جمعی از محققین قائلند در این صورت هم تخییر استمراری است. محقق اصفهانی برای تخییر استمراری در این صورت یک دلیل اقامه کردند که ابتدا به دو مقدمه کوتاه اشاره میکنیم، بعد دلیل ایشون رو متعرض میشیم. مقدمه اول، ما چند بار در همین بحث تکرار کردیم، علم به تکلیف و بیان وقتی مؤثر است، وقتی منجز است، که در مرحله امتثال آن تکلیف و آن اطراف علم اجمالی مقدور باشه. اگر عبد قدرت برای امتثال نداشته باشه، آن علم، آن بیان منجز و وظیفه آور نخواهد بود. یک مقدمه. مقدمه دوم، در فلسفه ثابت شده امر انتزاعی وجودش به وجود منشأ انتزاع اوست، لذا اگر وجود امر انتزاعی عین وجود منشأ انتزاع باشه، قاعده کلی این میشه وقتی عینیت در وجود داشته باشن، هیچگاه بر امر انتزاعی اثری زائد بر منشأ انتزاع بار نمی شود. معنا نداره امر انتزاعی اثری داشته باشه زائد بر منشأ انتزاع. لذا نتیجه این مقدمه این است، اگر در نفس انسان دو تا علم شکل گرفت، یک علم از علم دیگر انتزاع شده بود، محال است علم دوم که امر منتزع است از علم اول که منشأ انتزاع است اثر بیشتری داشته باشه. منشأ انتزاع با امر منتزع باید اثر واحد داشته باشه. خب این مقدمه فلسفیاً درست، قابل مناقشه نیست. حالا بعد از این دو مقدمه کلام محقق اصفهانی. اینجا محقق اصفهانی مطلب مفصلی دارند که قسمتی از نکاتشون تکراریه، در قبل اشاره شده، این نکات رو کنار هم میگذارند، اینجا نتیجه جدیدی میخوان بگیرن که تخییر استمراری است. توضیح مطالبیشون این است، من جانبین ایشون میفرماین در دوران امر بین محظورین یک هویت است، اون هویت اینه، همیشه در دوران امر بین محظورین جنس تکلیف معلومه ولی نوعش مجهول است. همیشه میدونیم یه الزامی هست، نمیدونیم این الزام وجوب است یا حرمت است. من جانب آخر اگر بدانم الزامی هست، آیا این علم به الزام در باب محظورین منجز است؟ وظیفه‌ای به دوش مکلف میاره؟ محقق اصفهانی میفرمان نخیر. این علم در دوران امر بین محظورین مؤثر و منجز نیست، وظیفه‌ای به عهده مکلف نمی آورد. چرا؟ چون امتثال اطراف این علم مقدور مکلف نیست. باز بارها تکرار کردیم جمع بین اطراف علم اجمالی و موافقت قطعیه که محال است، جمع بین وجوب و حرمت اجتماع ضدین میشه، مخالفت قطعیه هم که محال است چون موجب ارتفاع نقیزین میشود، موافقت احتمالیه هم که حاصل است. لذا این علم اجمالی ما، این علم به جنس تکلیف، علم به الزام، امتثالش غیر مقدوره، لذا منجز نیست. وقتی منجز نبود، محقق اصفهانی می‌فرماید علم داریم به یک الزام، یک تکلیف واحد، این تکلیف یه امتثال میخواد. خب در واقع ناچاریم امتثال احتمالی داشته باشیم، یا نماز جمعه بخونیم یا ترک کنیم. خب اینم امر مسلم. نکته دوم. نکته سوم، ایشون اضافه میکنن میفرماین شما واقعه دوم رو به واقعه اول اضافه کنید. در واقعه دوم، هفته دوم که زید میخواد نماز جمعه بخونه، آیا در دوران امر بین محظورین هیچ تفاوتی ایجاد شده؟ هفته دوم نه علم متعدد شده، نه تکلیف متعدد شده، و نه امتثال متعدد شده. خب قهرن همان معادله تکلیف اول اینجا هم باید محاسبه بشه. علم به الزام دارم، این علم به الزام منشأش علم به وجوب یا حرمت است. علم به وجوب یا حرمت منجز تکلیف نیست چون امتثالش ممکن نیست. علم به تکلیف از همین علم انتزاع شده، چون علم به الزام دارم یعنی علم به تکلیف دارم. وقتی منشه انتزاعش که علم به الزام است اثر نداشت، خب علم به تکلیفم که از آن علم به الزام ناشی شده اثر نداره، منجز نیست، لذا همچنان مخیرید. تخییر در واقعه دوم، در واقعه سوم، در واقعه چهارم ثابته، و الا اگه تخییر ثابت نباشه لازمش اینه در واقعه دوم که علم به تکلیف از همان علم به الزام ناشی شده، این علم دوم باید از منشأ انتزاعش اثر بیشتر داشته باشه، در حالی که امر منتزع نمیتونه از منشأ انتزاعش اثر بیشتری داشته باشه. این خلاصه کلام دقیق محقق اصفهانی در این بحث است. عرض ما این است که این بیان محقق اصفهانی بدین گونه وافی به مقصود نمی باشد. ما نکته محوری کلام محقق اصفهانی رو باید اشاره کنیم. ثم تبیین کنیم که آیا این نکته محوری استدلال مطلقا درسته یا نه، باید تفصیلی در مسئله قائل بشیم. توضیح نقد و بررسی کلام محقق اصفهانی رو جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.